12 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دولت مسعود پزشکیان لایحه مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع را پس می‌گیرد. زلزله قدرتمند به بزرگی 8.8 درجه ریشتر شرق دور روسیه را به لرزه درآورد. کشورهای عربی خواستار خلع سلاح و پایان حکومت گروه افراطی حماس بر غزه شدند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. در پی گسترش اعتراض‌ها به لایحه جنجالی مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از مصوبه هیئت دولت برای پس گرفتن آن از مجلس شورای اسلامی خبر داد. فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت تصویب شد. مسعود پزشکیان این لایحه را 30 تیر ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاده بود و نمایندگان مجلس 5 مرداد ماه 2 فوریت آن را تصویب کرده بودند. اعتراض ها به این لایحه که منتقدان آن را لایحه خفقان نامیدند، طی روزهای گذشته شدت گرفته بود. منتقدان میگویند تصویب چنین لایحه‌ای سرکوب آزادی بیان در ایران را تشدید میکند. زمین لرزه‌ای بسیار قدرتمند بامداد چهارشنبه کامچاتکا در منتهی الیه شرق روسیه را به لرزه درآورد و باعث صدور هشدارهای سونامی و فرمانهای تخلیه در کشورهای مختلف شد. مرکز لرزه‌نگرانی ایالات متحده بزرگی این زمین لرزه را 8.8 درجه ریشتر ثبت کرده و از چندین پس لرزه بزرگ در این منطقه دور افتاده و کم جمعیت خبر داده است. به گفته مقام‌های روسیه، این زمین لرزه امواج سونامی به ارتفاع 4 متر در منطقه پدید آورد. با این حال، مقام‌های بهداشتی منطقه گفتند به جز چند مورد مصدومیت تا کنون هیچ تلفات یا آسیب جدی گزارش نشده است. تصمیم بریتانیا مبنی بر احتمال به رسمیت شناختن کشور فلسطین واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر اسرائیل برای پایان دادن به وضعیت غزه اقدامات جدی انجام ندهد، لندن در ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از این تصمیم انتقاد کرد و به خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری گفت که چنین اقدامی به گفته او خدمت به حماس است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز به شدت از تصمیم دولت بریتانیا انتقاد کرد. با این حال، فرانسه و عربستان که میزبانی مشترک کنفرانس سازمان ملل درباره راه حل دو کشوری را بر عهده دارند، از تصمیم بریتانیا استقبال کردند. گروهی از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس سازمان ملل در دومین روز این نشست با انتشار بیانیه مشترک بر احیای راه حل دو کشوری تاکید کردند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین خواهان خلع سلاح گروه افراطی حماس و پایان حکومت این گروه بر غزه شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. نمایندگان 17 کشور از جمله چندین کشور عربی و اروپایی در این بیانیه 7 صفحه‌ای همچنین حمله شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل در 7 اکتبر 2 پیش را محکوم کردند. بر اساس نظرسنجی جدید مؤسسه گالوپ، حمایت عمومی مردم آمریکا از عملیات نظامی اسرائیل در غزه به شدت کاهش یافته و به حدود 1/3 رسیده است. همچنین نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد که محبوبیت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و اکثریت آمریکایی‌ها اکنون با اقدامات اسرائیل مخالف هستند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بر اساس یک نظرسنجی جدید از سوی مؤسسه معتبر گالوب، حمایت مردم آمریکا از اقدامات نظامی اسرائیل در غزه به شکل چشمگیری کاهش یافته است. اکنون تنها حدود یک سوم بزرگسالان آمریکایی این عملیات را تایید می‌کنند، در حالی که این رقم در ابتدای جنگ با حماس حدود 50% بود. این نظرسنجی که بین 7 تا 21 ژوئیه برابر با 16 تیر تا 30 تیر ماه سال جاری انجام شده، نشان می‌دهد که مخالفت با جنگ در حال افزایش است و اکنون حدود 60% آمریکایی‌ها با اقدامات نظامی اسرائیل در غزه مخالف هستند. بر اساس این گزارش، یافته‌های این نظرسنجی یک شکاف عمیق سیاسی دیگر را هم آشکار می‌کند. کاهش حمایت عمدتاً ناشی از تغییر دیدگاه دموکرات‌ها و مستقل‌هاست. در مقابل، جمهوری‌خواهان همچنان به طور گسترده از اقدامات نظامی اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو حمایت می‌کنند. این شکاف در میان نسل‌های سنی نیز مشهود است، در حالی که تنها 10% افراد زیر 35 سال اقدامات نظامی اسرائیل را تایید می‌کنند. حدود نیمی از افراد بالای 55 سال با عملیات ارتش اسرائیل موافق هستند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که محبوبیت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به پایین‌ترین سطح خود از سال 1997 رسیده است. 52% از آمریکایی‌ها دیدگاهی نامطلوب نسبت به او دارند و تنها 29% نظرشان مثبت است. مگان برنان، سردبیر ارشد مؤسسه گالوب، در این باره می‌گوید: این نخستین بار است که شاهد این هستیم که اکثریت آمریکایی‌ها دیدگاهی نامطلوب نسبت به نتانیاهو دارند. به گفته مگان برنان، تمام پرسش‌های این نظرسنجی یک داستان را روایت می‌کند و این داستان در حال حاضر برای دولت اسرائیل چندان خوب نیست. نظرسنجی جدید گالوب همچنین نشان می‌دهد که دونالد ترامپ به دلیل حمایت قاطع پایگاه جمهوری‌خواهان از اسرائیل، با فشار سیاسی کمتری در این زمینه نسبت به جو بایدن، رئیس جمهوری پیش از خود، روبروست. در دوره جو بایدن، شکاف عمیقی در میان دموکرات‌ها، به خصوص بر سر نحوه مدیریت جنگ غزه، به وجود آمده بود.
کاهش شدید حمایت مردم آمریکا از عملیات نظامی اسرائیل در غزه، همکارم رضا جمالی گزارش می‌داد. به ادامه خبرها توجه کنید. همزمان با موج جدید گرما، مقام‌های دولت ایران اعلام کردند که فعالیت ادارات در 13 استان به منظور مدیریت مصرف انرژی امروز تعطیل هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، روز سه‌شنبه چندین شهر ایران دمای 50 درجه یا بالاتر داشتند و این روند امروز نیز ادامه دارد. موج جدید گرما در حالی ایران را فرا گرفته که قطعی‌های مکرر آب و برق ادامه دارد و در برخی شهرها اعتراضاتی نیز برگزار شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز سه‌شنبه بار دیگر بحران فعلی را نتیجه سوء مدیریت آبی در سال‌های گذشته دانست. در همین حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که روز چهارشنبه تصمیم نهایی درباره تعطیلی یک هفته‌ای گرفته خواهد شد. عضو هیئت مدیره اتحادیه نان سنگک از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در تهران خبر داد. محمد نجمدی به خبرگزاری ایلنا گفت قیمت نان سنگک با 52% افزایش 7600 تومان، بربری ساده با 31% افزایش به 4600 تومان و تافتون با 52% افزایش به 2000 تومان رسید. به گفته او، قیمت نان لواش هم با 39% افزایش به 1250 تومان رسید. پیش از این و به دنبال تصمیم دولت به افزایش قیمت آرد، قیمت نانهای صنعتی از اسفند 1403 تا خرداد 1404 حدود 84% افزایش یافته بود. افزایش قیمت نان و سیاست‌گذاری دولت در مورد یارانه‌های نان اعتراضات زیادی در بین نانبایان به همراه داشته است. رئیس اداره محیط زیست مهاباد اعلام کرد که تالاب گروس روز سه‌شنبه دچار آتش‌سوزی شد و تا کنون 40 هکتار از نیزارهای این تالاب طعمه حریق شده است. و مهران زینت‌بخش، مستندساز، کارگردان و فیلمبردار با سابقه سینمای ایران، امروز 7 مرداد بر اثر بیماری درگذشت. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا 1 ساعت دیگر خواهید شنید. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما به نشانی radio.com مراجعه کنید.